اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. جدیدترین فرمان اضطراری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با دادن معافیت قانونی به افراد خودسر طرفدار دولت منجر به اعتراض‌های شدید شد. منتقدین هراس دارند که این معافیت بخشی شاید به خشونت کشانیده شود و تا امکان دارد گروه‌هایی به وجود آید که مردم را خودسرانه بکشند. مردم میگویند افرادی که برای سرکوبی کودتای نافرجام سال قبل همکاری کرده بودند هیچگاه با محاکمه روبرو نخواهند شد. وضعیت اضطراری این امکان را به اردوغان می‌دهد که فرمان‌هایی صادر کند که لازم الاجراست و نظارت قضایی و پارلمانی را نیاز ندارد. از ماه جولای سال 2016 تا حال 250 نفر در ارتباط به کودتای ناکام علیه حکومت اردوغان کشته و 2193 تن دیگر زخمی شده است. 50,000 نفر در همین رابطه در ترکیه توقیف شدند. همچنان بیش از 150,000 نفر به اتهام این که با فتح الله گولن، ملای مستقر در امریکا، ارتباط دارند، از مشاغلشان اخراج شدند. حکومت ترکیه ادعا دارد که گولن طراح کودتا علیه اردوغان بوده است. نیروهای حکومتی سوریه ساعات جدید در جنوب دمشق را که در نزدیکی ارتفاعات گولان قرار دارد تسخیر کرده و فشار بر شورشیان را افزایش داده است. ارتفاعات گولان تحت کنترل اسرائیل می باشد. شبکه خبری نظامی سوریه گزارش داد که سربازان سوری و متحدینشان روز دوشنبه 3 ساحه جدید را از کنترل گروه تحریر الشام، شاخه القاعده در سوریه، خارج ساختند. گزارش میگوید که حال سربازان در 500 متری زیارت شیخ عبدالله که برای جمعه دو روز مقدس است رسیدند. دو روزها شاخه از فرقه اسماعیلیه می باشند. گروه های مخالف حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه کنفرانس پلان شده از جانب سوریه را در سوچی رد کرده. میگویند مسکو میخواهد روند صلح ژنو را که از حمایت ملل متحد برخوردار است نادیده بگیرد. این گروه ها روسیه را به جرایم جنگی در سوریه متهم کردند. در یک اعلامیه مشترک که از جانب حدود 40 گروه مخالف اسد نشر شده و شامل بعض فرقه های نظامی هم می شود، گفته شده است که مسکو برای کشانیدن حکومت سوریه به میز مذاکره به اندازه کافی روی رژیم اسد فشار وارد نمی کند. روسیه به حمایت ترکیه و ایران نشست گفتگوهای ملی سوریه را به تاریخ های 29 و 30 جنوری سال 2018 در شهر سوچی برگزار می کند. ادامه اخبار. محکمه عالی نظامی بحرین روز دوشنبه 6 نفر را که شیعه مذهبند و اتهام دسیسه برای ترور رهبر نظامی آن کشور مجرم شناخته، تعداد از آنها را به مرگ و تعداد دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرده و تابعیت آنها را سلب کرد. شبکه خبری رسمی بحرین گفت که در این دسیسه 18 متهم شامل بود که 8 تنشان در غیاب محکوم شدند. 7 تن از متهمین بر علاوه سلب تابعیتشان به 7 سال زندان محکوم شدند و 5 نفر برائت گرفتند. بر اساس این گزارش کسانی که محکوم شدند می توانند در محکمه عالی نظامی بحرین استیناف طلب شوند. انجمن حقوق بشر بحرین با انتقاد از این فیصله محکمه گفت که سیستم عدلی نظامی آن کشور افراد را به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز محکمه می کند. گفته می شود این متهمین با آزار و شکنجه در زندان مواجه شدند. الکسی ناولنی، رهبر مخالفین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور رد صلاحیت شد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه به روز دوشنبه گفت که ناولنی به خاطر اینکه به حبس تعلیقی محکوم می باشد نمی تواند در انتخابات شرکت کند. ناولنی 41 ساله گفت که او علیه این تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات استیناف طلب می شود و از هواداران خود خواست تا انتخابات پیش رو را تحریم کنند. در اثر انفجار ذخایر وسایل آتشبازی در کیوبا، حداقل 22 نفر شدیداً مجروح شدند که شامل 6 طفل بین سنین 11 تا 15 ساله هم می شود. با گزارش رسانه های حکومتی کیوبا، این حادثه در فستیوال محبوب شب کریسمس یا عید مسیحیان در شهرک ریمیدیوس در ساعات مرکزی کیوبا رخ داد. در این فستیوال همه ساله هزاران نفر به شمول سیاحین خارجی اشتراک می کنند. شرک‌های اطراف ریمیدیوس در نمایش آتش‌بازی در این فستیوال با هم رقابت می‌کنند، به همین دلیل ذخایر زیادی از مواد آتش‌زا در محل قرار داشت. و ویتالی موتوکو رئیس اتحادیه فوتبال روسیه که در دخیل بودن در دوپنگ ورزشکاران متهم است، روز دوشنبه اعلام کرد که به طور موقت از سمتش کنار می رود. آقای موتوکو در 5 دسامبر سال جاری از جانب کمیته بین‌المللی المپیک تا پایان عمر از شرکت و دخالت در امور این مسابقات محروم شد. کنارگیری موتوکو در حال صورت می گیرد که روسیه برای میزبانی جام جهانی سال 2018 در آن کشور آماده می شود. تحقیقات اداره جهانی ضد دوپنگ و کمیته بین‌المللی المپیک نشان می دهد که موتوکو در جریان المپیک زمستانی سال 2014 سوچی در برنامه دوپنگ وسیعی که از جانب حکومت روسیه حمایت می شد سهم داشت. در آن زمان موتوکو وزیر امور ورزشی روسیه بود و هنوز هم این مقام را حفظ کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امید همه به سلامت بوده و روزهای سرد زمستان را با فضای گرم خانوادگی آغاز کرده باشند. در بعد از خبرها گزارش هایی را در مورد شکایت سربازان معلول از مقام های محلی بغلان، رسیدگی ریاست سارنوالی استیناف ولایت ننگرهار و ده ها قضیه مربوط به اطفال مبنی بر عضویت در صفوف مخالفان مصالح دولت افغانستان، عدم تجلیل پرشور کریسمس در اوکراین، مصاحبه در مورد وضعیت زنان در زندان کابل و بعض مطالب دیگر را نیز در این برنامه تقدیمتان می داریم. امید تا اخیر ما را همراه باشید. نخست می پردازیم به گزارش های از افغانستان. شماری از سربازان اردو و پلیس افغان در بغلان می گویند که با وجود داشتن اسناد زمین از چندین سال بدین سو زمین های وعده داده شده با آنها توزیع نگردیده است. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن می شنویم.
دو سال قبل در ولایت هلمند در جریان وظیفه پای ما را من زد. ما یک سال میشه که اسناد دست داریم، میریم در پیش شاروالی بغلان مرکزی میره و زمین مردم برای ما توزیع میکنه.
ده ها سرباز اردو و پلیس ملی که در جریان عملیات نظامی اعضای بدنشان را از دست دادن با انتقاد از حکومت میگویند که از دو سال به این سو زمین های وعده داده شده برایشان توزیع نشده است. شیرالم سرباز پلیس ملی با تجربه 12 ساله در جریان نبرد با طالبان در هلمند زخم برداشت و یک عضو بدنش ملول گردید. این پلیس افغان از اینکه در دولت ماموریت انجام داده متاسف است و تاکید دارد که مقام های محلی در بغلان برای حل مشکلاتشان توجه نمی کنند.
با واقعیت که زحمت کشیدن به این دولت عیف است. اگر هر کسی هم که زحمت میکشه عاقبتش هم مسلم هست. دیگه یک جای را برای زیانشان میده که ملکیت شخص است، ملکیت دولتی نیست. در اون جایی که ملکیت دولتی است در اون جایی برای مردم توزیع نمیشه. دیگه با واقعیت که از دولت ویخی خسته شدیم، ویخی خسته شدیم، زحمت و تکلیفی را که ما کشیدیم به این حالت هستیم ویخی برد.
نصیر محمدی یکی دیگر از سربازان اردوی افغان که در نبردهای کندهار دو پایش را از دست داد میگوید زمینهای دولتی برای افراد دیگر در مقابل پول به فروش میرسند.
از معلولین اردوی ملی دو سال پیش هر دو پای خود از دست دادیم. از بغلان مرکزی هستم در ولایت قندهار. مطابق فرمان ریاست جمهوری یک نمره زمین مستحق هستیم. ما یک سال میشه که سند ملکیت داریم که پشت زمین خود که حق ماست میگردیم، با ما زمین داده نمیشه، مگر هر روز بین نمره ده نمره زمین به فروش میرسه، زمینای دولتی.
در همین حال مسئولان شهرداری ولایت بغلان از تلاش ها برای توزیع زمین برای واجدین شرایط خبر میدهند و میگویند که زمین ها مطابق قانون و احکام بر اساس اسناد توزیع خواهد شد. عبدالقدیم نیازی معاون والی بغلان میگوید
اینا بر اساس مکاتبی که از مرکز مواصلات ورزیده به مقام ولایت، مقام ولایت به شاروالی های مربوط اینا را راجع ساخته که شاروالی ها مطابق قانون و مقررات بر از اینا مجبور و مکلف است که باید نمره زمین توزیع کنه. چون ساحه در داخل شهر پلخمبی ساحه که توزیع شده نیست، در بغلان مرکزی بر از اینا تصمیم گرفته شده که یک ساحه را به نام مسئله تیپا میگه که طرف سرک نهرین به طرف ولسوالی نهرین میره در اون موقع یک جای را برای زنا انتخاب کردن که شما عملا دیدین. ما امرای شاروال سر تماس گرفتم که فردا گفتن بیان مزمنشان باشد.
اما این سربازان دارای معلولیت افغان در بغلان میگویند با آنکه امیدوار امتیازهای پس از ماموریتشان هستند اما بر وعده های مسئولان دولتی در بغلان بی‌باورند. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ریاست سارنوالی استیناف ولایت ننگرهار طی 9 ماه سال جاری بیش از 600 قضیه را ثبت کرده که اکثر آن مربوط به سرقت، عضویت در گروه های مخالف مصالح دولت و مواد مخدر می باشد. مسئولان آن اداره می گویند که ده ها قضیه مربوط به اطفال نیز مبنی بر عضویت در صفوف مخالفان مصالح دولت به سارنوالی راجع گردیده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
خالد احمد اوریا رئیس سارنوالی استیناف ننگرهار روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با رؤسای نهادهای عدلی و قضایی این ولایت گفت که در 9 ماه گذشته 618 قضیه به سارنوالی راجع شده است. به گفته رئیس سارنوالی استیناف ننگرهار 413 قضیه در شهر جلال آباد و 195 قضیه هم از ولسوالی ها به این اداره فرستاده شده است. آقای اوریا افزود که بیش از 100 قضیه اطفال نیز در بین قضایا شامل است که از این میان 30 قضیه آن در رابطه با عضویت کودکان در گروه های مخالف مصالح دولت افغانستان می باشد.
پا مجموع که 115 نوی قضیه پا سطح ابتدای سارنوالیان یا پا سطح ولسوالیان منطقه رسیده لیدی بود.
در مجموع 195 قضیه به سرانوالی های ابتدای یا ولسوالی ها به ما راجع شده که از این جمله 39 قضیه نهایی شده، 99 دوسیه تحت کار محاکم قرار دارد و 31 دوسیه در سرانوالی ها تحت کار است و 26 دوسیه به نهادهای مربوط محول شده است. در سطح مرکز در 3 روبه 413 قضیه به ما راجع شده، 105 قضیه آن مربوط مواد مخدر است، 103 قضیه مربوط به سرقت است، 38 قتل است و متبقی آن جرائم مختلف می باشد.
آمار سارنوالی استیناف ننگرهار نشان می دهد که امسال 233 قضیه امنیتی آمنی ثبت شده که از این میان 171 قضیه آن نهایی شده و متبقی تحت کارند. بر اساس ارقام این اداره امسال 81 مورد خشونت در برابر زنان به سارنوالی سپرده شده است که تمام آن پیگیری شدند. از سوی دیگر انیسای امرانی رئیس امور زنان ننگرهار از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی این ولایت رضایت دارد. خانم امرانی با اشاره به پیگیری قضایای خشونت علیه زنان گفت:
ادارات زیربط عدلی و قضایی بعضی قضایایی که ما برشان روان میکنیم ارجاع میکنیم بر ما قناعت بخش است و در بعضی قسمت ها مشکل است که ما پیگیری کنیم، شاید بعضی از مشکلات ها باشه. مجرمین تا حد به جزا رساندن و تا حد امان. البته در جلب و جذب زیاد یک ذره مشکلات بوده که نتونستن که دزگیر کنن و در پنجه قانون بسپارن. بورا ما نه تنها مشکلات سرانوالی میدانم، بورا مشکلات ما در پلیس هم مشکل داریم که چرا تا بال نتونستن یگان مجرمین مظنونی که بوده تا بال دزگیر نکردن و به سرانوالی معرفی نکردن.
با این وجود محکمه استیناف ولایت ننگرهار ماه گذشته به صدر امریکا گفته بود که ریاست زنان این ولایت تا 6 ماه اول سال جاری شمسی هیچ قضیه مربوط به زنان را به محکمه محول نکرده است. همچنان سرانوالی استیناف ولایت ننگرهار با برگزاری محاکم سیار قضایای 200 تن زندانیان را که از سالها به این طرف در زندان مرکزی جلال آباد به سرنوشت به سر می بردن فیصله کرده است. در حال حاضر محاکم و سرانوالی ها در ولسوالی های حصارک، شیرزاد و پچیراگام فعالیت ندارند و کارمندان این اداره ها به شکل خدمتی در ادارات شهر جلال آباد کار می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تا تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. چین و روسیه خواستار تلاش های سازنده همه کشورهای جهان به خاطر حل تشنج ها در شبه جزیره کوریا گردیدند. مقامات هر دو کشور گفتند که هیچ کشور خواستار جنگ در شبه جزیره کوریا نیست. مقامات این دو کشور گفتند که باید برای یافتن راه حل سازنده و همه جانبه به تنش ها در شبه جزیره کوریا تلاش صورت گیرد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
روسیه از ایالات متحده و کوریای شمالی خواسته است تا وارد مذاکرات شود و مسکو آماده است این مذاکرات را تسهیل کند. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه به رسانه دولتی آن کشور گفت که هیچ کسی نمیخواهد شاهد جنگ در شبه جزیره کوریا باشد و امیدوار است که ایالات متحده مشغول پلانگذاری مشی نظامی برای حل این وضعیت نباشد. از جانب دیگر هیوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در کانفرانس خبری گفت که تمام کشورها باید از خود خیشتنداری نشان دهند و مساعی مفید و سازنده‌ای را برای تسهیل تنش‌ها در آن شبه جزیره انجام دهند.
امیدواریم که تمامی جناح‌های زیرربط فیصلنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را در مورد کوریای شمالی با شمول فیصلنامه شماره 2397 به گونه جامع و متعادل تطبیق کنند. مطابق شرایط فعلی ما از کشورهای زیرربط می‌خواهیم که از خود خیشتنداری نشان داده و مسائل مثبت و سازنده‌ای را برای کاهش تنش‌ها در آن شبه جزیره انجام بدهند و به گونه درستی مسئله شبه جزیره کوریا را حل کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت که تصویب فیصلنامه تازه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر وضع تعزیرات اقتصادی جدید علیه کوریای شمالی به گونه طرح‌ریزی نشده که مردم عادی، معاملات و همکاری‌های عادی اقتصادی و رساندن کمک‌های بشردوستانه به کوریای شمالی را متأثر سازد. شورای امنیت ملل متحد با اکثریت آرا روز جمعه فیصلنامه‌ای را در محدود کردن میزان واردات تل پترول و دیزل کوریای شمالی و تشدید بازرسی کشتی‌های مزنون به حمل غیرقانونی اقلام ممنوعه به کوریای شمالی یا از آن کشور تصویب کرد. این تدابیر همچنین به اعضای ملل متحد فرمان می‌دهد که تمامی اتباع کوریای شمالی را که در کشورهای خارجی کار می‌کنند، ظرف 2 سال به کشورشان بفرستند، اقدامی که هدف آن قطع کردن منابع عایداتی برای حکومت کیم جونگ اون می‌باشد که به طور منظم مقدار زیاد معاشاتشان را مصادره می‌کند. ایالات متحده تخمین می‌کند که حدود 80 هزار تن از اتباع کوریای شمالی در چین کار می‌کنند و کم از کم 30 هزار تن دیگر در روسیه مشغول کار هستند. کوریای شمالی این تحریم‌ها را رد کرده، آنها را عمل جنگی و مساوی به مسدودی کامل اقتصادی خوانده است. تحریم‌های قبلی ملل متحد بر ضد کوریای شمالی در بازداری آن کشور از آزمایش میزایل‌ها و دنبال کردن سلاح هسته‌ای ناکام بوده است. ایالات متحده پیشنهاد کوریای شمالی را رد کرد که میگوید اگر ایالات متحده تمرینات نظامی را در شبه جزیره کوریا یا نزدیک آنجا به تعلیق درآورد آن کشور آمال هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
نهادهای کمک رسان گزارش می‌دهند که هزاران نفر در مناطق جنگ‌زده اوکراین به دلیل سرمای شدید و کمبود نیازمندی‌های اساسی با مشکلات عدیده روبرو شده‌اند. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
درجه حرارت در اوکراین در ماه جنوری تا منفی 20 درجه سانتیگراد سقوط می‌کند. اوکراینی ها در سراسر آن کشور از این سرما متاثر می شوند. اما آنانی که در مناطق تحت تصرف شورشیان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین زندگی می کنند، بیشتر از سرمای شدید رنج می برند. چون ادامه حدود 4 سال جنگ، این مناطق را با کمبود نیازمندی های اساسی روزمره روبرو کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که هزاران اوکراینی که در نتیجه جنگ در مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین از خانه‌هایشان بیجا شدند، در وضعیت دشواری به سر می‌برند. بر بنیاد این گزارش، وضعیت آنانی که در نزدیکی خط مقدم جبهه زندگی می‌کنند، بیشتر دشوار و پرمشقت است. آندری ماهاجچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری خانه ها در اثر راکت پراگنی آسیب دیده است. او افزود که زیربناهای مناطق جنگ زده از بین رفته و سیستم ترانسپورتی نیز آسیب دیده که این همه سبب شده تا اهالی این مناطق برای دریافت مواد غذایی و ادویه با مشکلات روبرو شوند.
In some villages, the infrastructure such as gas pipes have been damaged by shelling, and as a result, coal and fire would represent some sole means of heating the homes.
در برخی خرجات، زیربناها مانند خطوط لوله انتقال گاز در اثر راکت پراگنی ها صدمه دیده و در نتیجه سوختاندن زغال و چوب به یگانه وسیله گرم ساختن خانه ها مبدل شده است. کارمندان ما گزارش دادند که مردم در بسیاری موارد مجبور به انتخاب تنها یک گزینه می شوند، یا غذا برای خوردن و ادویه خریداری کنند و یا پول را مصرف گرم کردن خانه هایشان نمایند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای 15,300 آسیب پذیرترین اوکراینی به شمول افراد مسن، خانواده های دارای کودکان زیاد، معلولین و معیوبین و افراد دارای امراض مزمن کمک فراهم می کند. بسیاری از این افراد در مناطق شرقی اوکراین که خارج از کنترل حکومت آن کشور بوده و وضعیت بحرانی دارد زندگی می کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال افزایش تلاش‌ها برای توزیع لباس، جاکت و بوت گرم، زغال سنگ برای گرم کردن منازل و پول نقد برای صرف هزینه‌های زمستانی در مناطق جنگ زده اوکراین است. این اداره ملل متحد در مناطق تحت کنترل حکومت برای 1000 خانواده بدون قید و شرط پول و برای بیش از 4700 کودک جمپرهای زمستانی توزیع کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که الکسی نوالنی از مخالفان شناخته شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از نامزدان احتمالی انتخابات سال آینده روسیه است توانسته حمایت لازم را برای نامزدی رسمی به دست آورد، اما مقامات انتخابات روسیه او را از شرکت در انتخابات محروم ساختند. کمیسیون انتخابات روسیه دلیل این محرومیت را محکومیت قضایی نوالنی در قضیه فساد مالی عنوان کرده است. در رابطه به اینکه آیا وی خواهد توانست از این اتهام براءت حاصل کند و در انتخابات سال آینده روسیه اشتراک نماید، حفیظ آصفی مصاحبه با دکتر شیر حسن تحلیلگر مسائل سیاسی مقام مسکو انجام داده است که با سخنان آقای شیر حسن در این مورد آغاز می شود.
درباره الکسی نوالنی که کاندید احتمالی ریاست جمهوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه است، نه تنها روسیه مالی دارد بلکه چند تخطی دیگری که در باره میتینگ‌های غیر مجاز و غیر اجازه داده شده متهم است و دوسیه هایشان جمع شده یکی به دیگه و اتبال فیصله نشده و در قانون دوسیه درج است که کسی که دوسیه حل شده دارن در ارگان های قضایی روسیه او کاندید انتخابات ریاست جمهوری و یا پارلمان شده نمیتونه. اینکه تا چی وقت دوسیه از این ادامه پیدا خواهد کرد، مگر فکر میکنم که تا وقتی که کاندیدای اخیری ریاست جمهوری پذیرفته شد به کمیسیون انتخابات روسیه، این دوسیه از این فکر نکنم که حل شوه و از این خاطر است که فکر میشوم به انتخابات ریاست جمهوری روسیه را
از مخالفان دیگه ولادیمیر پوتین در انتخابات کی خواهد بود؟
خب انتخابات طوری است که تقریبا نتیجهش آدم گفته میتونه که پیش از پیش معلوم است. آن پشتیبانی وسیع پوتین که در روسیه فعلا اظهار و نمایان است نتیجهش معلوم است، ولی مخالفین و یا رقیبان از دست راست و دست چپ پوتین از یک طرف کمونیست ها هستند و از طرف دیگر دموکرات های طرفدار غرب یا طرفدار اروپایی هستند که از این جمله یکیش به نام حسین سبچاکلم داره، یک جورنالیست است خانم، و او هم از حریفای بایسلات دست راست است، یا طرفدار غرب یا از بلوک دموکرات ها گفتش هستن. مگر انقدری که لازم است با یک مقام ریاست جمهوری در روسیه آن خانم ما فکر کنیم، من میکنم که اینقدر پشتیبانی وسیع مردم به دست بیاره و یک حریف قابل انصاف پوتین باشه.
یعنی به این ترتیب بازم چانس بیشتر برای خود آقای پوتین است.
بالکل بالکل. کمونیست ها هم چنان با مون افکار انسان صادقه که تقریبا چند سال پیش شد در جوان 30 سال در ذهنیت مردم روسیه آن ذهنیت کمونیستی فیلن باقی نمانده و خوشبینی با اون ذهنیت باقی نمانده و کاندید کمونیست ها هم فکر نمیشه آنقدر کشیدنی مردم رو به دست بیاره که یک حریف قابل حساب پوتین باشه. از این خاطر معلوم پیش از پیش معلوم میشه که پوتین برنده است و کمپاین انتخابی یک شکل خواهد داشته باشه که دموکراسی تمثیل شود.
در رابطه به فرستاده کشیدگی ها در اوکراین چی فکر میکنین؟ مسئله ای که در یه اواخر ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که برای اوکراین هم اسلحه برسه و این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه بر محبوبیت پوتین و یا برعکس برای که سیاست پوتین مخالفاش همچنان رد کنن و پوتین نتونه محبوبیت لازم برای انتخابات به دست بیاره؟
قضیه اوکراینی در روسیه طور شکل گرفته که هر قدر غرب به اوکراینی ها کمک میدهند و مخالفانشان در لوگانسک و یا در اوکراین شرقی جنگ زیادتر و گرمتر میشه، با او اندازه محبوبیت پوتین در روسیه و از اون پشتیبانی پوتین در روسیه زیادتر میشه، از خاطر که قضیه طور انعکاس یافته که در اونجا روسی زبان ها تحت فشار هستند و اونا از طرف ناسیونالیست‌های اوکراین به اصطلاح از حقوقشان محروم میگردند و از این خاطر پشتیبانی هر قدری که پشتیبانی روسیه از اون مردم اعلان میشه و پوتین او را به اصطلاح در سیاست خود انعکاس میکن، با اندازه محبوبیت پوتین و یا هر سیاست مدار دیگه که چونین پشتیبانی را از اوکراینی های شرق اوکراین و یا از روسی زبان های اوکراین براز نداره، با اون اندازه پشتیبانیشون زیادتر میشه. از خاطر این مسئله که امریکای هر قدر کمک کنه این به نفع پوتین است نه به ضرر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.
آمریکا غږ